از تهران تا کابل، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، مرضی آقایی صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. وزیر داخله جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد درگیری افغانستان با ایران در مرزهای شرقی سوء تفاهم بود. احمد وحیدی درباره درگیری اخیر در مرزهای شرقی ایران گفت این درگیری بر اساس سوء تفاهم شکل گرفت که طالبان متوجه شد اشتباه کرده است. هفته گذشته در منطقه شغالی در نزدیکی ولایت نیمروز افغانستان بر اثر یک سوء تفاهم مرزی درگیری میان نیروهای مرزبانی ایران و طالبان روی داد. در سالهای گذشته در داخل خاک ایران و در چند صد متری مرز با افغانستان دیوارهایی برای مقابله با قاچاقچیان و اشرار کشیده شده که برخی از کشاورزان ایرانی با عبور از این دیوارها در داخل مرزهای ایران حضور داشتند. اما به واسطه وجود این دیوارها نیروهای طالبان تصور کردند که به مرز آنها تجاوز شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم تأکید کرد اتفاقات اخیر مرز ایران و افغانستان در نتیجه آشنا نبودن مرزبانان طالبان بود. سعید خطیبزاده در نشست خبری هفتگی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایران پرس در خصوص اتفاقی که در منطقه مرزی ولایت سیستان و بلوچستان ایران با ولایت نیمروز افغانستان روی داد و نیز موضع ایران در قبال آینده افغانستان چنین گفت:
آنچه که در مرزهای ما اتفاق افتاد یک اتفاقی بود که ناشی از عدم آشنایی مرزبانان جدید هیئت حاکمه سرپرستی طالبان بود. ما در 900 کیلومتر مرز مشترکی که با افغانستان داریم در برخی از نقاط دیوارهایی رو داریم، میله گذاری هایی شده، موانعی درست شده برای جلوگیری از ورود قاچاقچیان و اشرار که بس برخی از اینها این دیوارها و این موانع چند صد متر داخل خاک ایران گذاشته شدن در محل مناسبی که امکان کشیده شدن اون دیوارها یا اون موانع بود. خب جانب طالبان که مرزبانی رو در قسمت افغانستان انجام میدادن به اشتباه نقطه صفر مرزی رو ناآشنا بودن و تصور میکردن که بعد از اون موانع مرز ایران تمام میشه. بر اساس این سوء تفاهم آتش گشوده بودن و برخی از اتباع ایران که متعاقبا نیروهای مرزبانی ما هم مجبور پاسخ بجا و فوری شدن که بعد از اون پاسخ فوری متوقف شد. دو طرف در تهران و کابل تلاش کردند که در اولین فرصت این موضوع به یک نقطه‌ای برای فهم دقیق‌تر بیانجامد. این اتفاق افتاد. الان نقاط مرزی رو جانب طالبان آشنایی داره، ضمن اینکه ما برای اینکه در آینده این هم پیش نیاد در بین دو طرف یک سری تلفن‌های مستقیمی خطوط ارتباطی مستقیمی رو گذاشتیم که هرگاه مواردی از این دست بود فوراً بتونن با همدیگه صحبت بکنن پیش از این که این اتفاقات بیفته. در خصوص آینده افغانستان هم آینده افغانستان آینده‌ای هستش که باید بر اساس خواست و اراده مردم افغانستان چیده بشه. قطعاً هیچ دولتی که فراگیر نباشه و بازتاب دهنده ترکیب قومی و جمعیتی افغانستان نباشه نمیتونه آینده افغانستان رو به عنوان کشور آرام با ثبات و با مسیر روشن برای توسعه تضمین بکنه. این صدایی هستش که در اجلاس تهران هم به نظر میومد شنیده شد.
نماینده ویژه ایران در امور افغانستان تأکید کرد که در همه حوزه‌ها ظرفیت‌های همکاری مطلوب بین ایران و افغانستان وجود دارد. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت افغانستان امروز در حوزه مشکلات اقتصادی و نبود سوخت مشکلات زیادی دارد. همچنین جنگ‌های نیابتی که امریکایی‌ها جایگزین اشغالگری خود در این کشور کرده‌اند نیز چالش دیگری است که این کشور با آن روبرو است و نمی‌توانیم نسبت به آنها بی‌تفاوت باشیم. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان همچنین گفت هر قدر افغانستان به سمت آرامش پیش برود باعث می‌شود موج مهاجران به سمت ایران کمتر شود. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف از افزایش تقاضا برای دریافت روادید سفر به ایران در ماه‌های اخیر خبر داد. سید حسین یحیوی در گفتگو با همکارم محمد کاظم حیدری گفت در ماه‌های اخیر روزانه به طور میانگین 700 ویزا برای اتباع افغانستان به منظور سفر به ایران صادر شده است. وی احساس ناامنی و وجود مشکلات مالی و نبود کار را از عمده‌ترین دلایل افزایش تقاضا برای مهاجرت به ایران دانست.
نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان بعد از یک مدت زمانی که مورد نظر مرکز بود فعالیت خودشون رو آغاز کردن و ادامه دادن. ما هم فعالیتمون در اون دورانی که تا مجدد برگردیم که 30 روز به طول کشید از طریق کابل و مشهد بحث صدور روادید رو برای مردمی که نیازمند بودن و محتاج ویزا بودن برای درمان یا برای سفر به ایران یا احساس ناامنی داشتن به هر حال برای اینکه همراهی کرده باشیم کمکشون کرده باشیم و توی این شرایط خاص روال صدور روادید ما ادامه پیدا کرد. در حال حاضر هم ما توی همه بخشایی که در گذشته فعالیت داشتیم بخشای کنسولیمون خدمات کنسولی کارمون به همون شکل و بعضاً بعضی از روزها میشه که بیش از زمان گذشته ما صدور روادید داریم. ما قبل از دوران کرونا که محدودیتی بعداً ایجاد کرد قبل از کرونا 600 تا ویزا در روز میدادیم، الان تقریباً روزی 700 تا به طور میانگین ویزا صادر میشه. اگرچه ما مورد خاص هم داشتیم 1000 تا بالا و 1000 تا هم صادر شده، این نشون میده که مردم به دو دلیل احساس ناامنی یا مشکلات مالی قصد خروج از کشور رو دارن، اما خیلی برای پیدا کردن شغل و رفع مشکلات معیشتیشون بعضی تا زمانی که این اطمینان براشون حاصل بشه که ثبات و امنیت تا حدودی برقرار شده و مشکل جانی ندارن میخوان در خارج از کشور باشن و بعد این آرامش که فراهم شد برگردن. در خصوص سایر فعالیت ها نه اینکه ما بخوایم فعالیت را رو کاهش داده باشیم، شرایطی که در افغانستان به وجود اومده بحث عدم شناسایی دولت فعلی از سوی جامعه جهانی برخی از فعالیت های سیاسی رو کاهش داده و مانند گذشته با اون شدت و حدت ادامه پیدا نکرده.
خب راجعه با توجیه با فرمایشات شما که حجم صدور روادید خب افزایش هم پیدا کرده، برای کسایی که بیمار دارند با توجیه به امکانات کمی که در خود افغانستان شما مشاره داشتن به کمبود دارو و امثال اینها، برای اینا چی تدابیر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده برای اینکه ویزاشون زودتر بگیرن یا زودتر مریضشون به اصطلاح برسانن در ایران؟
خوشبختانه در اینجا وقتی که بازگشایی شد بخش کنسولی، یکی از روادیدی که اجازه داده شد برای صدور روادید درمانی بود، به خاطر اینکه مشکلات مردم درک شد خوب منتقل شده بود و این تصمیم در مرکز گرفته شد که برای بیماران سهولت ایجاد بشه و روادید درمانی صادر بشه. روادید درمانی بخشش رو ما اینجا مردم مراجعه میکردن و به ما منعکس میکردن مشکلاتشون رو و درخواست ویزا داشتن. ما هم با گرفتن تاییدیه از پزشکان معتمد و مراکز درمانی مورد وثوق که صحت عامه هم در جریانش بود و تایید کرده بود، ما میپذیرفتیم و اینها رو به مراکز درمانی ایران هدایت میکردیم برای مداوا. کمترین زمان رو اینها معطل میشدن برای گرفتن ویزای درمانی. در حال حاضر هم همینطور هست، مراجعه کنن به ایران و برای مداوای خودشون.
جمعی از اصحاب فعال رسانه‌ای ایران با حضور در ساختمان رادیو و تلویزیون ملی افغانستان ضمن دیدار با ضیاءالحق حقمل رئیس این سازمان از بخش‌های مختلف رادیو و تلویزیون بازدید کردند. ضیاءالحق حقمل رئیس رادیو و تلویزیون ملی افغانستان که از سوی طالبان به این سمت گماشته شده است، در این دیدار ابراز امیدواری کرد ارتباطات رسانه‌ای میان دو کشور ایران و افغانستان گسترش یابد. مراسم گرامی داشت براتعلی فدایی هروی، شاعر مطرح افغانستانی، از سوی تشکل‌های فرهنگی و اجتماعی مهاجرین افغانستانی و با همکاری خانواده وی در محل حسینیه هراتی‌های مشهد و با حضور جمع زیادی از شاعران و نویسندگان افغانستان و ایران برگزار شد. براتعلی فدایی هروی که اهل ادبیات به او شیخ الشعرا می گفتند، به عمر 92 سالگی بر اثر بیماری چند روز پیش در هرات درگذشت. او در سال 1308 خورشیدی در شهر کهنه هرات به دنیا آمد و حیث کارمند دولت در هرات و دیگر ولایات افغانستان خدمت کرد. با حضور شوروی و آغاز جنگ ها در دهه 60 خورشیدی به ایران مهاجرت کرد. پس از پیروزی مجاهدین در سال 1371 به زادگاه خود هرات برگشت و بیش از دو دهه آخر عمر خود را در هرات گذراند. از او شعرهای بسیاری منتشر شده و دیوانی از او به کوشش آصف رحمانی پارسی در 1000 نسخه سال 1397 در هرات منتشر شده است. او از شاعران اثرگذار در جریان شعر نیم قرن اخیر و به ویژه شعر مهاجرت افغانستان بود. جریانی که پس از حضور شوروی و مهاجرت مردم افغانستان در ایران و عمدتاً در شهر مشهد شکل گرفت. درباره شخصیت ویژگی‌های فدایی هروی همکارم حسنزاده گفتگوی داشته است با محمد کاظم کاظمی که دعوت میکنم بشنوید.
فدایی هروی یکی از شاعران بزرگ کشور بود از شهر هرات و ایشان حدود 70 سال مداوم در کار فعالیت ادبی بود، یعنی یک سابقه بسیار دیرین و طولانی در شعر داشت که در شعر امروز افغانستان کم سابقه است. ایشان چندین خاصیت جالب در کارش هست، از جمله این که تداوم داره کار او در حوزه ادبیات، حدود 70 سال شعر می‌سرایه و این دوره طولانی بسیار کم سابقه است. موضوع دیگری که در مورد استاد فدایی قابل توجه است این هست که در حالات و مضامین متنوع شعر سروده، به خصوص در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی شعر داره، در حوزه مسائل مذهبی شعر داره، شعرهای عاشقانه داره و دایره شعرهای او از لحاظ محتوایی بسیار متنوع هست. و خاصیت جالب دیگری که از استاد فدایی قابل توجه هست این هست که ایشون یک شاعر شاعر پرور بوده، یعنی بسیاری از شاعران نسل بعد از خودش جزو شاگردان او حساب میشن و ایشان سالها در انجمنهای ادبی و حلقه ها و محافل ادبی عراق فعال بوده و این نقش شاعر پروری استاد فدایی هم به هر حال مسئله قابل توجه و قابل عنایتی هست. و موضوع مهم دیگری که در مورد استاد فدایی قابل ذکر هست،
استاد بفرمایید که در حال حاضر نویسندگان و شاعران عصر نوین چگونه میتونن از اشخاصی مانند فدایی هروی الگو بگیرن در جهت پیشرفت کار و شعرشان؟
دو چیز در کار استاد فدایی بسیار مهم هست. یکی مداومت ایشان در کار شعر هست، یعنی زندگی خودش رو وقف کار ادبی میکنه، این بسیار مهمه. یعنی ما واقعا کار شعر و ادبیات رو اگر مشغول او میشیم با جدیت مشغول باشیم، به طوری نباشه که به طور تفننی، تفنن ممکنه مؤثر باشه اثری بنویسی، ولی مثلا اینه که اثر ماندگار فقط با مداومت و جدیت تمام ایجاد میشه اولا، و دوم این که ما سعی بکنیم که بر آنچه که در کلام میسراییم و مینویسیم در زندگی خودمون هم بر اون متعهد باشیم. و این باز چیزی هست که در کار استاد فدایی بود که ایشون همچنان که در شعر خودش آزاد اندیش بود، در زندگی خودش همین خصوصیت رو حفظ کرد و این هم باز خصوصیت جالبیست که ما میتونیم از او الگوگیری کنیم.
شنیدید؟ شنونده های عزیز، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari بشنوید و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا هفته دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.